الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَرَا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قام فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويزيغ صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فرمود که پیامبر آیات گرانقدر و روشنگری را به سوی مردم فرستادی، نپذیرفتن مردم نباعث می شود که حقایق آیات الهی تضعیف و سبک شود و نباید موجب شود که تو پیامبر بر خودت فشار وارد کنی، چرا که ما سنت خود رو جاری کردیم. سنت ما آن است که انسانهایی که بناست حق بخواهند و حق طلبی کنند محروم نشوند. بنابراین نیست کسانی که نمیخواهند حق طلب و حق پرست باشد به زور به این کار واداشته شود. ما طوری آیات خودمون رو نفرستادیم که هر کس به هر شکل بپذیرد، طوری آیات رو فرستادیم که دلهای بیدار قدرت تشخیص و توجه و پذیرشون رو داشته باشند و این مردمی که این آیات نورانی و بلند مرتبه رو نپذیرفتن اونچنانن که در طول تاریخ نبوت نبود که ذکری و دینی برای اینها بیاید و اینها تکذیب نکنه، اعراض نکنه. پس قصه ارائه حقیقت است و نبوت یعنی ارائه حقیقت. ارزش نبوت به پذیرفتن دین توسط هر کس و ناکسی نیست. ارزش نبوت به روشنگری و حق بودن اون دین است. قصه نبوت قصه سنت نمو به انسان هاست. این انسان ها به گیاهان روی زمین نگاه نکردن؟ اولم یرا الالعرض کم از انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا اینها نگاه نکردن بر این زمین که ما سنت رویاندن گیاهان را به شکلی که به مقصد و مقصود و ثمره برسند رو در این زمین جاری کرده، طوری آرایش دادیم این نظام زمین رو که گیاهان در نیمه راه نمانند، زوج براشون قرار دادی، پایه های مثبت و منفی و ماده و مذکر و نر براشون قرار دادیم تا به ثمر برسن. آیا اینها این را روی این زمین ندیدن؟ نظامی که گیاه را با ثمر رساندنش ترکیب کرده است، این نظام انسان رو بی ثمر رها می کند. نفس نباتی با میوه شدنش کامل میشه، نفس حیوانی با کثیر شدنش کامل میشه از جنس حیوان، نفس انسانی با انسان شدنش کامل میشه. برای همین در آیه بعد فرمود ان فی ذلک لآیه، در این قضیه که گیاهان به ثمر میرسن و عقیم نمیمانن یک نشانه هست. چه نشانه هست؟ که انسان باید به ایمان برسن. ولی پیامبر اینها این سنت رو نمیشناسن، چون این سنت رو نمیشناسن نمیشناسن این که آمدن در این دنیا که به ثمر برسن. چون اینا نمیشناسن، هرچی هم تو میخوای خوب حرف بزن ضعف از تو نیست، مشکل نوع بینش اینا هاست و اینا ها اکثرشون ایمان نخواهن آمد. و ما کان اکثرهم مؤمنین، چرا اینا اکثرشون ایمان نمیارن؟ نمیدانن معنی زندگی زمینی را، معنی فرصت حیات زمینی رو نمیشناسن. به غیر هدفی که برای اون خلق شدن وقت میگذارن انداد نظر میاندازن. این آدم ها معنی دینداری رو نمیفهمن، فرهنگش هم فرهنگیست که نبوت در این فرهنگ معنا ندارد. وقتی فرهنگ فرهنگی شد که نبوت در آن معنا ندارد، انسانهایی که این فرهنگ را بپذیرن امید ایمان داشتن به اینها نداشته باشه. هر چی میخواید شما قشنگ حرف بزن، فیلم بگذار، نمیدونم با تداعی معانی ها کار کن، روانشناس بیار، تاریخ اسلام بگو، میگن امیرالمومنین آدم خوبی بود، باریکلا. همه انسان ها قبول دارن که پیامبر آدم خوبی است، ولی پیامبر که فقط آدم خوبی نیست، پیامبر بلدی زندگی ما رو در قبضه فرمایشات خودش قرار بده. فرهنگی که جای دین را نشناسد ایمان بیار نیست. این تعبیر لغت، تعبیر اینجوره همینه که من ترجمه میکنم. ما کان اکثرهم مؤمنین یعنی اینا اکثرشون ایمان بیار نیستن. چرا ایمان بیار نیستن؟ برای اینکه در فرهنگ اینها دینداری معنا نمیده. خیلی دلم میخواد رو این قسمت کار کنید شما. ببینید خواهر برادرها، یه وقت میرید یه حرف خوبی به یکی میزنید، قبول داره، مثلا به آدم ها، به کافر و مؤمن، به بد و خوب بگو، راست بگو، قبول دارد راست گفتن چیز خوبیه. حالا یا راست میگه یا راست نمیگه، اما قبول داره این حرف خوبه که راست میگه. اما دین نیومده از یه چارتا وعظ بکنه، نصیحت بکنه، دین اومده از یه فرهنگی بده که در این فرهنگ تمام زندگی شما معنای خاصی پیدا میکنه. شما یه کسی را معنی دین را بهش نده، بگو حجاب داشته باش، خب بیچاره یه جایزش میده این حجاب داره، حالا بعد دیگه جایزش نمیده این حجاب نداره. ننش توی روستاشو میگه خدا مرگت بده، چادر سرت کن، مردم به ما فوش میدن. میگه باشه، میاد میره دانشجو میشه، دانشگاه شهر از روستا بیرون، میونه از همه بیهجاب ها بیهجاب تر است. چرا؟ که فرهنگی ندارد که در این فرهنگ حجاب در شخصیت این جاش مشخص بشه. میفرماد لا نعمت یعنی پیامبر لعلک باخ و نفسک میخوای نفرگ خلاصه بدنت بمیرد روحت بدنت درات خلاصه پیامبر میخوای غالب توی کنی الا یکونو مؤمنین آیه سه را دارم میخونم میخوای غالب توی کنی که مؤمن نمیشن نمیشن اینا معنی دینداری را نمیشناسن پیامبر عزیز شاگردان پیامبر علما بچه های مسلمون بچه های بسیج شما که کانون تشکیل میدی روزه خانی میکنید اگر توانستید فرهنگ دین را بدید که حالا بعد میگه اینها در درون این فرهنگ اگه بیدینی کنن احساس میکنن برا خودشون ضرره در نظامی که دین معنا میده گناه توسط گناهکار برای خود گناهکار یک فشار است میشه آدم مؤمنم گناه بکنه ولی این با گناهش مسئله پیدا میکنه ولی وقتی فرهنگ دینی معنی انسانی رو تعیین نمیکنه این با دینداریش مسئله پیدا میکنه فرصت پیدا میکنه کجا از این دینداری تصنعی در آن دانشگاه تهران وقتی که ننش تو روستاست این دین بار جانش هست برای همینم تبلیغات اگر کنارش یک فرهنگ نباشد بعد از یه مدتی از بین میره بهش میگن استعاره استعاره یک چیز پایدار نیست شما الانه ببینید من پیارسال بود یک نمایشگاه بسیار خوبی خواهران در دانشگاه نمیدونم حالا مربوط به علوم پزشکی بود یا اصفهان همون روبروی تالار دکتر شریعتی زده بودن همه سرمایه های جنگ رو و نظام انقلاب رو آورده بودن در زبان استعاره مثال میزنم ببینید شما حساب کنید یه پدر پیری داره یک جوانشه یک بازوبندی که بر پیشانیشه محکم میکنه میفرسته شما از این چی میفهمید؟ این ظاهرش که یه عکس یه پیرمرد یه جوان ولی این پشتش چی خوابیده است؟ یک فرهنگ 10 سال از انقلاب بگیرید 15 سال مردم زندگی کردن با این حرکت با این تصویر حالا یه کلمه بالاش یه جمله مثلا نوشته باشه که چی فرزندم حاصل عمرم اسلام بیشتر از تو می‌ارزد تو فدای اسلام حالا این عکس این جمله بالاش که کان میده دادم را خب حالا حساب کنیم 10 سال مردم با اون عقیده‌ای که این عکس نمایش اون عقیده است غریبه بشن حالا یکی بیاد اینا ببینه میگه چرا همش کردم این پیر مرده چرا همش میکنه این چیه زبان استعاره اسمش چیه استعاره یعنی قرض گرفتن یعنی یک فرهنگ 8 ساله دفاع رو شما قرض میگیری جامعه ای را به حرکت در میاری حالا اگه جامعه بعد از یه مدتی از این تبلیغات بیگانه بشه مثال میزنیم یه جیگولوی که تاله اصلا کربلا نمیشناسه از آمریکا اومده هیچ نمیدونه تو اون کشورم یه جایی بوده است که اصلا کربلا و امام حسین و دسته و سینه و اینا بعد یه ده جمع شدن آیه که اون بالا یه چیزی میگه آیا هی به سینهشون میزنن این چی میفهمه چرا اینا همچی میکنن چرا این همون حرکت هست که یکی میفهمید و کلی چیز دنبالش میاره در ذهنش چرا این چیزی نمیفهمه چون پشت این حرکت یک فرهنگ هست اون فرهنگه که این حرکت رو معنا میده این حرکت خودش چیزی نیست این حرکت خودش چیزی نیست اون چیزهاست که این حرکت رو معنا میکنه حالا اگر بعد از یه مدتی مردم با اون چیزها بیگانه بشن، این حرکت دیگه فایده نداره. اگر ما فقط روی این حرکت ها متوقف بشیم، بعد از یه مدت روی این حرکت همون بیروح شد. فرصتی میخواستم که این مسئله رو برای عزیزان روشن کنم، حالا اون فرصت هست، ممکنست من همه حرفم رو حالا نزنم، ولی برای عزیزان روشن کنیم، حالا وقت خوبیه، خوب دقت کنیم. گاهی میپرسید که چرا تبلیغات تأثیرش کم شده؟ مثلا چرا تبلیغات بیرنگ هست و خیلی هم یه رنگش رو زیاد میکنیم؟ از مثلا ما اگر جامعه ای را عشق واقعی به امام حسین که لازمش معرفت به این خاندان است و توجه به مقام قدسی اقدس این خاندان، اینا نتونیم به جامعه بده. در عاشورا مردم را فقط مشغول سینه زنی کنیم و یک حسین ابن علی علیه السلام سطحی ضعیف که رفته از یزید کشتن، یعنی واقعا جان امام حسین، اونهایی که تمام وجودشون عزاداری امام حسین است، امام حسین غیر امام حسینی میشناسن که تا عالم قدس وجودش وسعت دارن، امام حسین که یه لیدر سیاسی است که اینقدر دنگ و فنگ نداره، امام حسین مادر بزرگ من و شما میشناسن، یعنی اونا نظامشون توحیدی است، اونا وصل کردن ابو عبدالله رو به عالم قدس. برای همین یه کلمه آقا بالا منبر که میگه حسین، میبینی منقلب میشه. حالا شما این امام حسین از ارتباطات قدسی و معرفتهای حقیقی جدا کنید، یه شخصیت سیاسی که یزید رو دعوا کرده است و یزید هم اینا کشته است و مظلوم واقع شده است، میبینید بعد از یه مدتی تبلیغاتتون بیلنگ میشه، مجبورید چکار کنید، شام بدید، نهار بدید، بعد انگیزه منفی درست کنیم که اگه دستمون گنده نباشه اون محله یا فکر کنن ما هیچی نیستیم، اصلا موضوع گم شد، دسته گنده و دسته کوچیکا. آقا باید یافتم یه جایی دیدم که گفته بودن مردم اگه میخواد خلاصه این حسینی، من دیدم حسینی پر اسم آدم هاست، گفتیم چی شد؟ همش کاشی اون چی توی شده؟ گوه اینجا اینجوریه دیگه، میان مثلا مشتسانه گیر میارن، میگن آقا این تیکه رو بخواهم به اسمت بزنی، اسمت هم زیرش مینویسی. خب بیچاره میگن اسمش زیرش شد، حالا اگه پول نده میگن مرد حساب، اسمش هم زیرش نوشت ما ندام، و اینجوری قاشن پول استده و اسم مرد زیر قاشن نوشته. خب و چرا؟ چون میخوان حسینیشون مهمتر از حسینیه بشه، اصلا قضیه امام انگیزه های خیالی و وهمی. اینجوری بعد از یه مدتی فرهنگ دین فرو می نشینن، استعاره ها مدتی کار ازش می، شما علنه ببینید کاری خوبیه، بعدم عکس شهدا، عکس که خب چرا عکس غیر شهدا رو نمی دازی؟ عکس شهدا یه فرهنگ پشتش خوابیدن، یه RPG و یه تانک، یه فرهنگ پشتش، ایثار، فداکاری، شجاعت، غیرت، غلبه، پیروزی دینی، همه اینا یهو تداعی میشه. حالا بعد از یه مدتی اون معانی به یه عکس و یه RPG و یه تانک چیزی نیست. شما الان خودتون رو نگاه نکنید، اگر بخواید از خودتون پرسید چطور میشه که فرهنگ دین بعد از یه مدتی اون تحرک قبلی ها ندارد؟ من یه جمله میگم روی خیلی فکر کنید، چون در استعاره ها متوقف شد به جای اینکه در معارف متوقف بشه. فرهنگ دین باید تبیین بشه، اون وقت اگه فرهنگ دین و معرفت دینی تبیین شد معلومه اگه یه عده‌ای نپذیرفتن خود مشکل داره. از بحث یه کمی خارج شدیم، ولی سوالی است که میگه آقا فرهنگ دینی در یه جامعه باید حیات داشته باشه تا استعاره ها حیات خودشون رو داشته باشن. استعاره ها یعنی همون زبان تبلیغات، تبلیغات با استعاره کار میکنه دیگه. مثلا شما دریا رو دوست داری، میاد چه کار میکنه؟ میاد یه پلوپز میذاره گوشه دریا یه فیلم میگیره. نمیگن زبان تبلیغات با استعاره کارنده، تبلیغات دینی یا غیر دینی نداره. شما خوبی پلوپز از چی قرض کرد؟ از خوبی دریا قرض گرفت. حالا شما پلوپز رو که میبینی یاد چی میافتی؟ یاد دریا. دریا رو دوست داری، یواش یواش پلوپز رو هم دوست داری. خب حالا بعد از یه مدتی میدونین که یواش یواش دریا یادت میره، پلوپزه میمونه. بعد اینکه پلوپز چیزی مهمی نیست، همون پلوپزه. قبلا نشون میداد قشنگ این پلوپزه پلو درست میکنه، کنار دریا میشینید میخورید. 7-8 بار وقتی میخوری کجایی خوره؟ کنار دریا. در 15 بار که خودت نه گوشه خونه دونی تو آشپز خونه تحرکش میره. و این پلوپز هم نخواستیم تو همون قابلمه قدیمی رو چیز بخواست تمام میشه. استعاره جنسش جنس تحریک خیال است، بعد از یه مدتی نمیماند. اما استعاره های دینی اگر معارف دین بماند همیشه زنده است. جامعه ای که معارف دینی را حفظ کنه با استعاره های دینی خیلی کار میتونه بکنه. همین کارا که به حمدالله ما تو دین، ما در دین نفس دین خیلی موفق است. شما ببینید در دین شما رکوع میری، خب ظاهر رکوع که دلا شدن دلا نشدن چه فرقی میکنه؟ ولی شما پشت سر این هزار حرف دارید، شکستن خود، ثنای در صفات خدا، تعبد. خب حالا بعد از این مدت اگه همه اینا بره فقط دلا بشی، خب بس دیگه نشی، خب بس دیگه نشی. دین با استعاره خیلی زنده میکنه جامعه را. اما استعاره های دین وقتی مفید است که وصل به چی بشه؟ به معارف بشه. چه موقع جامعه تحرک و نشاطش از بین میره؟ یعنی دیگه فایده نداره؟ وقتی که فقط تبلیغات بشه. این تا اینجا میگه پیامبر مشکل که تو نیستی، مشکل خودشونن. اینا یه فرهنگی دارن که در این فرهنگ دین معنا نمیده. در فرهنگی که انسان یک حیوان است، کم خوردن و روزه چه معنا میده؟ حالا اگه از ترس جهنم هم یه روزه بگیره، یکی از این رفقا ما میگفتن تشریف آورده بودن خداحافظی کنن برن مکه، بعد نقل یه آقایون شد گفت هیچ چی را دیگه قبول نداره، اما به من التماس دعا گفته، مکه و اینا را قبول نداره. بعد ایشون میگفت ازش پرسیدم که خب این التماس دعا چیه تو میگو؟ گفت ما ضرر نمی کنیم، حالا تو یه دعای برای ما بکن، اگه حقه که ما ضرر نمی کنیم، اگه باطل هم هست که تو یه کاری بی خود کردی بازم تو ضرر نمی کنیم. خب شما حساب کن که این روحیه که متوجه نیست این دین داری، مثل اینه که میگه حالا احتیاطا یه نمازی میخونیم، ضرر که نداره، حالا 10 دقیقه تلویزیون نمیبینیم نماز میخونیم، این غیر اونه که نماز رو به عنوان یک فرهنگی در حیات خودش بشناسه. گاهی عبادات ما عادتی میشه، تغذیه نمیشه از طریق معرفت. این فرهنگ فرهنگی نیست که پیامبر بتونه تکونش بده. میفرماد پیامبر اگر اینا نظام عالم رو نگاه کنن میبینن که انسانها هم مثل گیاهان باید به ثمره خاص خودشون برسن و اون ثمره انسان ایمان به پیغمبرات، ولی اینها اونایی نیستن که ایمان بیارن. نتیجه چی شد؟ چی و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو هم محکم بدان که اولا عزیز است، ثانیا رحیم است. عزیز است یعنی سخت میگیره به کفر. کفر در نظام حق راحت از سرش گذشته نمیشه. و رحیم است یعنی این دین را از سر رحمت و پروراندن انسان ها آورده است. همین طوری نیست یه رب خونسا در عالم نیست، یه ربی که اولا عزیز است و در مقابل بی تفاوتی انسان ها سختگیر است، ثانیاً رحیم است آنها که به طرف دین آمدند و یه نمو خاص میده. گفتیم رحیم یعنی مؤمن پروری. بعد نمونه میاره، یک داستان طولانی است باید ذهنتون نره، داستان حضرت موسی علیه السلام با فرعون از اینجا شروع شد. این 9 آیه را شما بگیری، این داستان تجلی این 9 آیه است. آیه اولش با کدوم میخونه؟ خب با آیه دوم این سوره. آیه این است: و از نادا ربک موسی ان تلقام الظالمین. به موسی گفتیم برو به طرف قوم ظالم. اولا ظالم یعنی ایمان بیار نیستن، ثانیا پیامبری باید انجام بشه، میخوان ایمان بیارن میخوان نیارن، پیغمبر نباید سینت بگیره، برو. این قصه اجرای سنت ربوبیت است در هستی که انسانها به نمو خاص خودشون برسن. پس میگه که به یاد بیار، از نادار به یاد بیار اون وقتی که ندا کرد پروردگارت به موسی که برو به طرف قوم ظالم، قوم فرعون، به طرف قوم فرعون. علایت تقوم، که بهشون بگو چرا متقی نمیشی، چرا اینقدر بی‌بندوباری، چرا اینقدر مرزهای انسانی را شکسته ای، چرا سپر در مقابل زشتی ها نداری. اینا تعبیرهای همون تقواست. قال رب انی اخاف ان یکذبون. بعدم نمیگفت، میگه که حضرت موسی علیه السلام گفت ای پروردگار من میترسم اینا نپذیرن، دیگه اصلا تو بی خود میگی، تکذیب کنن منا. این یکی پروردگار، دیگه من از چی میترسم؟ و یزیق و صدری، فشار بم بیاد، تنگ بشد روحم که من این همه حق میگم اینا اصلا نپذیرن. ولاین طلب لسانی، اون حقایقی که تو به من دادی نتونم ارائه بدم. واقعا مشکله، یه ملتی هیچی نمیفهمن، شما میخواید به این ملت از وحی بگید. میفرماد که میترسم که نتونم ارائه بدم، روان حقایق را بگم. فرسل اله هارون، پس لاغر این ملکت رو به طرف این هارونم بفرست که دوتایی را بیفتیم. دیگه چی؟ خدای من بازم میترسم. و لهم علیه زن گون فعخاف و ان یقتلون. میدونین که حضرت موسی در دربار فرعون نمو داشت و زندگی میکرد، اون قبطیه را کش پسره داشت دعوا میکرد با قبطیه. قبطیه یعنی همون نژاد فرعونیان، دست تاها بحث کردیم تقریبا مفصل. بعد حضرت دیدن که انگار این پسر مظلوم واقع شده، رفتن به کمک این مظلوم. خب ظاهرا جوان سرحال بودن، یه مش زدن به اون قبطیه مرد. واقعا حضرت نمیخواستن بکشن قبطیه را، ولی حالا چه قشنگم مرد، وسیله شد که حضرت فرار کنه. باید که حضرت تو این شهر مون که جا پیغمبر نمیشو، حالا در جاش بحث میکنه. حضرت میفرمان که خدایا این تک و تنهاییم یه بر، پس یک را بفرست که با هم را بیاریم، اونم پیغمبرش بکن، یعنی ملکت رو ملک بحر به طرف اونم بفرست. و تازه اینا من پیش اینا گناهکارم، آدم کشتم، قاتلم. قال کلا، نه ترس، کاری نمیتونم بکنم. فرض هوا به آیاتنا، اینجا گفت دیگه حالا دوتا دون را بیفتید. معلومه که حرف و شنین خدا و پذیرفت و که داده شدم حضرت هارون علیه السلام، حالا این دوتا را بیفتید. فرض هوا به آیاتنا را بیفتید، از این حرفان بیان بیرون که اینا میپذیرن میپذیرن میترسین تکذیب کنن. این حرفا یعنی چه؟ خوب تکذیب بدون انجام بدید. فرض هوا به آیاتنا انا معکم مستمعون، من با شما هستم، حواسم جمع دونه. استماع یعنی خوب گوش دادن، یعنی حواس جمع بودم. من کنار شما مواظب شما هستم، حواسم جمع دونه، برین جلو. فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. عالمین اومدن به طرف فرعون و گفتن ما فرستاده رب عالمین هستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ما یه چیز میخوان. این بنی اسرائیل که کیو؟ اسرائیل اسم کیه؟ اسم حضرت یعقوب. جریانه که میدونید حضرت یوسف که قحطی شد در مصر و حضرت اومد حاکم شدن، بعد فرستادن باباها و داداشاشون چی بیارین، یعنی اسرائیل اسم حضرت یعقوب بود، یعنی با فرزندان یعقوب اومدن کجا؟ تو مصر. کنار کیا زندگی کردن؟ اهل مصر. بعد 600 سال از اون زمان میگذره، حالا یه عده تو مصر پیدا شدن، تولد و تناسل کردن، اسمشون شده چی؟ بنی اسرائیل. یعنی فرزندان کیان اینا؟ اسرائیل. یعنی اینا از نسل حضرت ابراهیم هن. چرا؟ چون یعقوب فرزند اسحاق علیه السلام. اسحاق فرزند کیه؟ ابراهیم علیه السلام. اینا فرزندان امت توحیدی هن. پیامبر اومده میگه اینا رو بده، میخوام ببرم بنی اسرائیل. بنی اسرائیل رو هم رفته موحد مونده بودن، تحت تاثیر نظام بت پرستی مصریا بودن، ولی رو هم رفته موحد مونده بودن. مسئولیت پیامبر این بود که بده اینا رو میخوام ببرم، اینا رو با من بفرست میخوام بریم. قال علم نربک فینا ولیدن ولدست فینا من امور کسنی. حضرت موسی رو فرعون شناخت، گفت به آیا تو همون نیستی که بچه بودی؟ ولی یعنی بچه، تو بچه بودی پیش ما بودی، ما گندت کردیم و لبست فینا من عمره که یه مدتی از عمره ده پیش ما بودی، ما بزرگت کردیم، ما را چه خبر؟ تو با پیغمبری کجا؟ و فعلت فعلت کن لطی فعلت و انت من الکافرین. اون کار رو هم کردی، انجام دادی اون کاری که انجام دادی، یعنی همون کشتا کشتاری که با بچه قبطی کردی، و اصلا تو کافری، تو زیر همه چی زدی، تو هیچ چی را رعایت نکردی، نه قوانی را رعایت کردی، نه نعمت ما را رعایت کردی. خلاصه از این موضوع وارد شد. قالا فعلتها اذن و انا من الظالمین. خوب دقت کن، اون گفت تو کی هستی؟ کافری. ایشون گفت نه خیر، من انجام دادم، اما اون روز که انجام دادم من را گم کرده بودم. خوب دقت کنی، نپذیرفت که کافره، اما پذیرفت که قضیه را نمیدونستم. اولا نمیدونستم حکم این چیه، من باید نه بزنم یا نزنم، درستان من نمیدونستم که با یه موش یارو میمیره، من نمیدونستم. زالی یعنی راه کار نمیدونستم. حالا اینجا یه نکته ای من بگم، خب بالاخره اینا کشت و میدونیم که بعدش اومد پایین شهر، این بالا شهر بود، یعنی مثلا تجریش بود که درباریا بودن، قبطی هم اونجا بودن، اومد پایین شهر، دید همین به سره با یکی دیگه دعواشه، بعد دوباره به حضرت موسی گفت بیا کمک من. بعدش دعواشون شد با خود حضرت موسی که حضرت اعتراض کرد، گفت انگار تو سرت درد دعوا داره، گفت اصلا تو همون یه مویار رو کشتی. حضرت دیدن که ای بابا این یارو رفتن کمکش، حالا تازه روشم میخوابده، یه آدم حسابی تو دربار فرعون بود میشناخت حضرت موسی را، سریعا اومد گفت بابا در رو که تصمیم گرفتن بکشنده. حضرت فرار کردن، چه فرار قشنگی، یه کار به کجا شهید رسید؟ به شعیب، با 10 سال خدمت حضرت شعیب پیامبر را، موسی اون شد که شد. پس اولا حضرت موسی میگه نمیدونستم که چه کار کنم، در ثانی حالا بد کاری کرد در نظام یا خوب کاری کرد؟ اگه این کار نکرده بود که کار به حضرت شعیب نمیکشید. من یه مثال همینجا بزنم، امام اومدن اول انقلاب بازرگان آوردن نکا، خب بازرگان خیلی ظلم کرد به نظر بنده و خیلی ها. امام بعد فرمودن من اشتباه کردم بازرگان آوردم نکا، حالا بعد ما اون روز دیدیم خب اگه بازرگان نیامده بود رو کار، وقتی بازرگان اومد سر کار که نیروهای انقلاب سر حال متوجه اهداف بلند انقلاب، دیدن این بازرگان اصلا حواسش پرت از قبلش آمریکا، یه مرتبه سخت گرفتند و با اون فشار و اینا بالاخره بازرگان را به لطف خدا حذف کردن از صحنه سیاسی انقلاب. حالا اگه امام این کارو نکرده بودن، بازرگان بعد از مدت‌ها قدیس میشد. یعنی چطوری قدیس شد؟ گفتن نه این پیرمردای با تجربه سیاسی اگه بیاریم کار کار درست شد. حالا مردم ساده مگه بعد میبردن رو کار؟ حالا مردمی که دیگه خسته شدن نسبت به اول انقلاب، خیلیشون رفتن سری کار زندگیشون، حالا بازرگان میمد دیگه تکونی میخورد. حالا این کشور شما الان دیگه دربست دست آمریکا. ظاهر قضیه امام اشتباه میگن کردن، درست هم میگن. یعنی من نمیدونستم بازرگان اینقدر بده است، اگه نه نمیبردمش سری کار. ولی باطن قضیه اگه بازرگان اول انقلاب نمیمد سر کار، بعد میمد که دیگه نمیشد بندازیش بیرون. ظاهر قضیه حضرت میفرمان من نمیدونستم که این یارو نمیره، ولی حالا اگه این نمیمرد با مشت حضرت موسی، خب حضرت موسی که فرار نمیکرد، کارش که به حضرت شعیب نمیکشید. پس گاهی چی؟ گاهی ظاهر قضیه ضرر است، باطنش نفع. اینا رو باید بدان. حضرت پذیرفتن، گفتن که نه من جریان را نمیدونستم اما من کافرم نیستم. ففررت منکم لما خفتکم، خیلی جمله عجیبیه، فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. اون وقتی که از شما میترسیدم فررتم، فرار کردم، حالا که دیگه نمیترسم، حالا اومدم. چرا اومدم؟ وهب لی ربی، وهب هم میدونیم که یعنی بخشیدنی که از سر استحقاق نباشد، یعنی لطف خدا. یه وقت شما درس میخونین فهمیده میشین، یه وقت فهمتون میدن، یه وقت فکر میکنین چیز میفهمین، یه وقت فهمتون میدن، این فهم دوم را میگن وهب، یعنی از سر بخشش داد نه از سر استحقاق. حضرت موسی میفرماد خدا از سر بخششش چه کار کرد؟ به من حکم داد. حکم یعنی چه؟ یعنی حکمت. حکمت یعنی چه؟ یعنی هر چیز رو حالا میفهمم چه کار کنم. اون وقت من اینا رو نمیدونستم. معصوم پیامبر، یادتون باشه پیامبر از اول معصوم. اسمت یعنی چی؟ یعنی در مقابل حکم خدا مقابله و عصیان نمی کنه. اینا میگن حکمت. پیامبر همیشه معصومن. حضرت موسی اینجا معصومن، میگه که من قبلا راه کارو نمیدونستم، اما نه اینکه یه حکمی در مقابل من بود به نام حکم خدا گفتم ولش کن این چه که من میگم درسته. اینا میگن چی؟ عصیان. عصیان یعنی مقابله با حکم خدا کردن. یه وقتی نمیدونستم این کارو باید بکنم یا نکنم، از این طرف دیدم یه قلدر گردن کلفتی داره یه مظلوم بنی اسرائیلی رو میزنه، خب رفتم دفاع کردم، بعد یه مش خوردش مو. من که نمیدونستم میمیره، تازه نمیدونستم امارا باید چه کار کنم. اما حالا برعکس آقای فرعون، اولا دیگه نمیترسم، لما خفتکم، اون وقت من از شما میترسیدم که در رفتم، حالا برگشتم، اولا نمیترسم. در ثانی حکم دایم، یعنی خداوند ببخشید فبحبلی ربی حکمم، به من حکمت و دقت و این که هر چیزی را کجا بدانم جاشه اینو داد، و جعلنی من المرسلین. جعل داریم و وحبه دیگه، جعلم به همین معنا، یعنی اون منو قرار داد. یه وقت یکی میره ورزش میکنه قوی میشه، یه وقت یکی قویش میکنه، نمیگن جعل. جعل مترادف خلق است، یعنی خدا منو پیغمبر کرد، من نرفتم پیغمبر بشم، پیغمبری که با درس و بحث و کتاب نمیشه، من رو پیغمبر کرد. و تلکه، برگشت به اون ادعاش، و تلکه نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل چی میگی؟ میگوی که نعمتت دادم. اون نعمتی هم که تو منتش سر من میذاری نعمت نبود، وسیله اسارت و عبودیت دادن به بنی اسرائیل. تو میخواستی بنی اسرائیل بنده خودت بکنی، تو چه میخواستی به ما نعمت بدی؟ تو وسیله بنده کردن و اسارت دادن به بنی اسرائیل رو از این طریق و نقش فراهم کرده بودی. این نعمتی که تمنها علی قضیهش اینه. قال فرعون و ما رب العالمین. از اینجا یخته بحث سخت میشه. یهو فرعون برگشت به اون اصل آیه. آیه رو نگاه کنین، آیه 16. آیه 16 حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام فرمودن که فأتیا فرعون فقالا انا رسول و رب العالمین. خدا فرمود برید به طرف فرعون بگوید من ما رسول رب العالمینی. اینجا فرعون یاد حرف گفت چی گفتی؟ ما و ما رب العالمین. رب العالمین چیه؟ خوب گوش کنید، یعنی این رب العالمین کیه؟ دو تا نکته اینجا مهم است. یکی این که فرعون اولا رب العالمین را در فرهنگ خودش نمیفهمه. میدونی که فرعون بت پرست، بت پرست خودشون یه دایره المعارف فرهنگ هست. بت پرست چند تا نکته دارن. اولا معتقدن خدا بالاتر از اینه که بشه بپرستیش. در ثانی معتقدن که آدم ها پایین تر از اینن که بتونن خدا رو بپرستن. یعنی همشون بدون استثناء معتقد به خدا، ولی میگن عبادت یعنی توجه به معبود. اگه بخوای توجه به معبود بکنی باید بتونی معبود رو درک کنی. خدا خیلی بالاتر از اینه که بشه درکش کرد، پس هیچ وقت نمیشه خدا رو عبادت کرد. خوب دقت کنید، مثلا چه کار کنید؟ هیچی. سه موجود هست که قابل عبادت است. یکی جن که میتواند دفع شر کند، یکی ملک که میتواند جذب خیر کند، یکی قدیسین یعنی روحهای مؤمنینی که فوت کردن که اینها میتونن هدایت کنن. سه تاشون میگه که بت پرستا میگن اولا پس ما رب داریم اما رب عالمی نداریم. کیا ربن؟ جن و ملک و قدیس. جنیان دفع شر، ملائکه جذب خیر، قدیسین هم هدایت. این جن و ملک و قدیس مظاهری میخوان. ما نمیتونیم جن هم بپرستیم، تو نمیبینی؟ ملک هم که نمیتونیم بپرستیم، یه هم یه سری مظاهر برای اینا درست میکنیم که اینا چی هست؟ بودها. بود در فرهنگ وثنیین و بود پرستا مظهر رب. رب خودش کیه؟ همین ستا که گفتم. اون وقت این ستا خودشون خدا دارن، خدا رب اینهاست. پس خدا رب کیه؟ رب ما. پس خدا رب ارباب است، نه رب العالم. خیلی دقت کن. پس بت پرستا بت دارن. بت چیه؟ مظهر رب. حالا رب چقدر دارن؟ خیلی. رب شجر دارن، رب خوک دارن، رب گاو دارن. این رب ها سه خصوصیت دارن، یا قدیسین است، روح قدیسین است، یا ملکن یا جن. اینا اربابن. خدا کیه؟ رب به این ارباب. پس خدا را مستقیم نمیشه پرستید، ربها را مستقیم نمیشه پرستید، بتها را مستقیم میشه پرستید. تا از طریق پرستیدن بتها اربابها ربها رو راضی کنیم، ربها از طریق خدا به ما چه کار کنن؟ کمک کنن و دفع شر کنن از ما. او وقت خود ربها کی را میپرستن؟ یه خداشون خدا رو میپرستن. وقت حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام اومدن گفتن ما فرستاده رب العالمینیم. گفت رب العالمین چیه؟ رب العالمین نداریم، رب الارباب داریم. اینجا یه مشکل براش پیش اومد. خود فرعون چیه؟ خود فرعونم ربه. خیلی دقت کنید، اینا گاهی تو قرآن میگن یعنی چه؟ فرعون بت پرست خودش، از طرف میگه انا ربکم الاعلا. حالا براتون معنیش روشن شد. فرعون رب عالم لاهوت است، یعنی ربیه که واسطه بین خدای حاکم است با مردم محکوم. یعنی مردم اگه بخوان خدا بپرستن باید فرعون بپرستن، همینطور که اگه بخوان خدا بپرستن باید ملک بپرستن. حالا ملک که بخوان بپرستن به مذهبش که بودس رجوع میکنه. حالا فرعون مظهر ربیه که اون رب مقامش حکم است، حکومت است. پس باید فرعون رو بپرستن که فرعون واسطه است با خدایی که اون حکیم است و حکم میکنه در عالم. پس پادشاهان مظهر خدا، اون وقت چون مظهر حکیمند رب اعلان از بقیه رب با برای همین میگه انا رب و کمول اعلا، من از بقیه ربا بالاترم، سوری من اینم پرستی. گاهی برای آدم سوال میشه خودش بود پرسته، از اون بر میگه من ربم، آسونه. خودش بود پرسته، بود را میپرسته که مظهر ملک هست، بود را میپرسته که مظهر جن هست. ولی خودش هم یک مظهر رب هست، همه اینها رب الارباب دارن که خداشون نمیپرستن، ملک و جن و بقیه موجود. خود فرعون از همین ارباب استفاده میکنه در موطنی، خودش هم واسطه است از نظر خودش با خدا در موطن اسم حکیم. حالا این لغت اسم حکیم از زبان دین ما، از اونا این حرفا نمیزنه. خب تا اینجا روشن شد. فرعون گفت که رب العالمین کیه؟ ما رب العالمین، رب العالمین نده. حضرت جواب داد، جواب رو گوش کنید، نکته دارم. حضرت فرمود که قال رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. خیلی آیه عجیب. گفت که اون که من اومدم از طرفش رب العالمینه. رب العالمین کیه؟ رب السماوات و الارض، رب آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمینه. اگه شما اهل یقین باشید، نمیدونم آخرش رو بحث کنم اول یا اولش رو بحث کنیم. اینجا نکته خیلی خواهد بزن. من کلیات چه بگم؟ حضرت گفت که رب عالم همونه که این عالم ها ربوبیت میکنه. گفت که فرعون گفت ببینی چی میگه. حالا میگم یه وقت از من پرسیم آقا رب عالم کیه؟ خب یکی بگه آقا خب رب عالمه. من میگم آقا این اصلا حواسش پرت. من پرسیدم رب عالم کیه؟ اونم میگه خب رب عالمه. فرعون رو کرد اطرافی قال لمن حوله الا تسمع اون الا تستمع اون. آیا میشنون چی میگه؟ قال ربکم، دوباره حضرت ادامه دادن، قال ربکم و رب آبائکم الاولی، رب شما و بابادون، یعنی رب عالم رب عالمه. قال فرعون گفت چی؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یا اصلا قاطی کرد. ما میپرسیم رب عالم کیه؟ این میگه رب عالمه. ظاهر قضیه اصلا فرعون بدجنسی کرد، فهمید حضرت چی میگه، اما یه جوری مطرح کرد که یعنی حضرت داره دور رو تفسیر کنه، داره حرف عادی میزنه. اما حضرت از اول نکته رو این ان کنتم موقنین روشن کرد. حالا دوباره برمی‌گردیم. اهل یقین داریم و اهل خیال داریم و اهل وهم. بچه بنده از من میپرسه که بابا ماستا چرا ترشه؟ خب یه وقتی که بهش میگم خب بابا خودش ترشه، یه خوب باشه، این اهل یقین است یا اهل خیال است؟ اصلا چی بهش گفتم؟ هیچ. میگه ماستر چرا ترشه؟ میگم خب بابا خودش ترشه. میگه خب پس خودش ترشه، خدافظ شما. چیزی گیر آوردی یا نهی با؟ چیزی که گیر نبود. سوال کرد ماستر چرا ترشه؟ منم گفتم خب ماستر بابا ترشه. هیچ چی گیر نهی با در این جواب، کما راضی شد. من گاهی خیلی تعجب خودم میکنم که مردم از چیزایی راضی میشن که اصلا نباید راضی بشن. خب آقا این دنیا را کی خلق کرده؟ خودش یه جوری خلق شد. خب باشه، خداحافظ شما. خیلی عجیبه، اکثر مردم قانعن به چیزی که اصلا قانع شدن نیست. خیلی دقت کردید آقا این نظم جهانی چطوری درست شد؟ آقا یه جوری درست شد دیگه، الکترون و پروتون با هم رقم آشتی کردن، این دنیا درست کردن. آقا خود الکترون و پروتون هم که دنیا هست. خب یه جوری شد. خب باشه، خداحافظ شما. این یه نوع آدم هم که اکثرا علکی قانع میشن، کم هم نیستن تو دنیای سیاست که الا ماشاءالله. اکثر این آدمایی که سیاسی زدن علکی هم قانع، سیاسی زده را عرض میکنم. یعنی نمیدونم شما دقت کردید این تحلیلای سیاسی را، گاهی تحلیلای سیاسی هیچی نیست. میگه که چون یه پدیده جدیدی در نظام یک قطبی شدن جهان جدید به وجود اومد با حذف کمونیسم، این شرایط جدید طبیعی است. تو رو خدا به این جمله گوش کنید، شرایط جدیدی به وجود، یعنی چی به وجود به چی میدونی؟ خب در نظام یک قطبی این پدیده های جدید هم طبیعی. حالا این پدیده های جدید چی چیه؟ یه چیزی که تو فکر میکنی طبیعی، یعنی یعنی باید به وجود، یا چرا به وجود اومد چی میدونم، باید به وجود اومد چی، به وجود اومد چی میدونیم، اصلش چی بود چی میدونیم. آدم یه خب عجب تحلیل هم میکنه و قشنگ در جهان یک قطبی پس از مرگ مارکسیسم در شرایط جدید این شرایط طبیعی است. باریکلا آقا چی گفت؟ هیچی نگفت. حواست کجا؟ یه بار جانم خالی داشتیم میرفتیم قبل از انقلاب مهاباد دیدن علمایی که تبعید بودن. یکی از این کتابای جنبشی ها گیره ما افتاد، همین منافق آدم بیکار تو ماشینم که نمیشد، گفتیم بچه ها بیا این کتابا بخونیم دفته. ما هم با همین اخلاق گفتیم خب یه صد یه صد بخونیم چی میگم معنی هم زن. خب آقا در دترمینیسم تاریخ جنبارم قلوم به سلوم به اندام میگه آدم نفهمه دیگه، خیلی مهمه. در دترمینیسم تاریخی وجدان زمان اقتضا میکنه که همواره هر عملی عکس العملی خواهد داشت و فرایند این عمل و عکس العمل این است که ما بتوانیم در نظام اقتصادی جدید مردم را هدایت کنیم منطبق بر وجدان تاریخ. به خدا قسم این جملات که خوندم یک کلمه معنی نمیده. اما حالا صاحب یه استاد دانشگاه برد با سلسله دانشجو اینجوری حرف بزن، میگه بابا خیلی لولش بالا. نه ماشاءالله با سواد هرچی میگه قبول میکنی. حالا بعدی دیگه آقا حالا که من این حرف گفتم، حالا دیگه باید از کلاس که خواستیم بریم دستات اینو بذاریم رو زمین پاواد رو هوا کنید، یا علی خواهی میگن نه بابا لولش بالا باید قبول کنید. این قضیه یعنی گاهی اهل یقین نیستن آهی حرف میزنن. من خواهش میکنم یه خود فکر کنید، گاهی عقاید ما عقایدی که همینطوری قبول کردیم. چرا قبول کردیم نمیدونیم چرا. حضرت میفرماد اگه اهل یقینی، اهل یقینی یعنی معتقدی خدا هست، اصلا اهل یقین یعنی چیز علکی قبول نمی کنی. نگفت موقنون بالله و بالآخره، نه آقا، میگه بابا قربون اهل یقین برم، یعنی علکی قبول نکنه هر چیه که گفت. میگه آقا به چه دلیل؟ آقا بابا ماسه چرا درست شده؟ بابا خودش درست شده. خب بابا چرا خودش درست شده؟ تو ماسه شیرین هم که داریم بابا. حالا بابا یه میمونه بیچاره، اگه یه کلمه بچه یه اشکال ادامه میداد که بابا تو که میگوی ماسه خودش ترشه، خب آبا که خودش ترد، یعنی دیگه آب غیر تر نداریم. تو که میگوی ماسه خودش ترشه، پس باید ماسه غیر ترش نداشته باشیم. چون ماسه غیر ترش یعنی ماسه شیرین هم داریم، پس ماسه خودش ترشه. حالا بابا چرا ترشه؟ ما اکثر، من خدا میدونه اینا الان ادعا میکنم شما میبینید، من یه آدم غیر متدین ندیدم که اهل وهم و خیال نباشه. مگه میشه این دنیا به واجب الوجود ختم نشه؟ تو اگه میتونی نکن، این عقل شما شما رو راحت نمیگذاره دلا اینجا خفش کنی. مگه میشه این دنیا به امام زمان کشیده نشه؟ مگه میشه این دنیا به اسماء الهی کشیده نشه؟ اینهایی که اهل وهم و خیالن وسط کار یه چیزی رو میپذیرن و میره به کارش. خیلی حضرت قشنگ حرف زدم، میگه که این جهان رو اگه بکشی یا بکشی به یه رب محض میرفته. چرا به دو دلیل؟ حالا میگیم یواش یواش دلیلشو. این جهان رو اگه بکشی و بری به رب میرسد نه به ارباب. کافیست که تو زود خودتو قانع نکنی. دیدین آقا؟ مثلا میدین سر یه ساختمانی، این مثال خوب دقت کنی، میبینی که ساختمان داره مثلا خب آجراش دیواراش ساخته شد، تاقش ساخته شد، بچت میپرسه که بابا این ساختمان رو کی میسازه؟ شما دمی دست یه عمله میدین بابا این میسازه. خب بعد فردا مثلا بچه میاد نه یکی دیگه هم داره اونور کار میکنه، بنا هم اونور کار میکنه، میگه بابا این ساختمان رو کی میسازه؟ میگه این میسازه. و چند تا شدن حالا؟ از دوتا دوتا ساخته. فردا شما میبینی معماره میاد، بابا این ساختمان رو کی میسازه؟ خب این میسازه. خب بچه یه نه، اگه بچه یه بچه ساده باشه میگه خب پس این میسازه، این هم میسازه، این هم میسازه. یعنی همشون جدا جدا این ساختمان رو میسازن، وقتی هر کدوم هم یه تیکه نمیسازن و همشون همش هم میسازن، چطوری چه میدونن؟ قانه میشه. یه وقتی میشه خب فکر میکنه آخه اینا این ساختمان به کجا باید کشیده بشه؟ مثال رو بزنیم، اگر یه خود دقیق تر باشه میبینه این ساختمان یک وحدتی داره، دسته که اینا کسرت دارن. اون انسجامی که ما در ساختمان میبینیم ریشش کجا؟ این حرکات و افعال منجر به این ساختمان منظم نباید بشن. این تدبیری که در این ساختمان جاری است غیر جا به جا کردن آن عمل از آجرها را با فرغون، غیر رو هم گذاشتن آجرها توسط بناه، غیر نظارت معمار است که آقا اون چه نقشه هست درست پیاده شده است. نقشه کش کو؟ اون که الان این مثال خیلی هم مثال قوی نیست ولی کمک میکنه به بحث. حالا فرمایشات حضرت موسی رو که میبینیم روشن میشه. حضرت موسی دو تا نکته دارن میفرمان که این چند تا آیه، اولا دارن ما را متوجه مدبر عالم میکنن، درست اون چه که مردم عادی نمیفهمن. در ثانی ما را متوجه این میکنن که مدبر عالم یه رب است نه ارباب. اینا باید یک کمی روشن بشه. فرعون خیلی با یک زرنگی اومد اینا رو قاطی کرد، گفت که نه این داره حب قوله ما میگم توتولوژی، یعنی حرفای تکراری میزنه، آدمی هم که حرف تکراری بزنه پس عقل نداره، پس این آقا عقل نداره. در ضمن که حالا آیه بعد اینجا فرعون گفت دیوونه است این، آیه بعدی رو نگاه کنین آیه 27 حضرت عکسش گفت، گفت اگه تو عاقل بودی میفهمیدی. قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. میمونه برابر دست علو کبند او کب. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته.